بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین علی حجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم شیخ به مرحوم میرزای قمی می‌فرماید که مدرک حجیت ظواهر اصالت و عدم الغفله نیست. بلکه مدرک حجیت ظواهر چهار چیزه. یکی سیره اغلائیه هست که بحثش رو دیروز کامل کردم. دوم اجماع همه فقهای امامیه است. چون عمل فقها هم در قضایای جزئیه و هم در احکام شرعیه فرعیه بر یک روشه، و اون عمل به ظواهر. منظور از قضایای جزئی وصیت‌نامه ها اغاریر و وقف‌نامه هاست. فقها ها به ظواهر این موارد عمل می کنن. و منظور از احکام کلیه شرعیه وجوب و حرمت و استحباب و کراهت در تمامی ابواب فقه. فقهای ما به ظواهر روایات عمل می کنند. پس مدرک حجیت ظواهر اجماع فقها است. استاد ما آیت الله وحید اشکالی کردن فرمودن این اجماع اجماع محصله نه اجماع منقول. مستند اجماع همون سیره عقلائیه است، یعنی اگر به فقها سوال کنیم که چرا به ظواهر عمل می کنید، می گویند به خاطر سیره عقلا. پس این اجماع مدرکیه، همونطوری که سیره مخدوش شد اجماع هم مخدوشه. چون گفته ایم با وجود تقطیع روایات چگونه می توانیم به این سیره عمل کنیم؟ ای چه بسا به ظاهر یک روایتی می پردازیم که ممکن است قرینه اش در باب دیگری آمده باشه و ما اطلاع نداریم. لذا مشکل ما بر سر همین سیره و اجماعاته که با وجود تقطیع روایات چگونه به ظواهر عمل می کنید؟ به نظر ما اشکال ایشان وارد نیست، چون در قضایای جزئیه سیره عقلا بر عمل به ظواهر قطعی است. اما در احکام شرعی عمل فقها به روایات در ابواب فقه به لحاظ اجماع عملی است نه به لحاظ اجماع قولی. اگر اجماع قولی باشه حق با شماست، مستند این اجماع سیره است، سیره مخدوشه، پس اجماع هم مخدوشه. ولی منظور مرحوم شیخ اجماع عملی است، یعنی عملا در مقام فتوا به روایات در تمامی ابواب فقه مراجعه می کنند. خود شما هم اینجوری هستید، غیر از اینه. عمل فقها سیره هست، خودش سیره هست، لذا در باب اجماع گفتن اجماع عملی نظیر سیره متشرعه هست. پس خودش سنده، نیاز به مستند نداره، خودش سنده، دیگه محتاج به مستند نیست. لذا در اصول به این سیره بناء عملی گفته میشه. چون ما یک مبنا داریم، یک بنا داریم. گاهی اشکال رو هم در مبنا و هم در بنا میکنید. یادتون هست؟ تو طول درستون خوندید میگفتن که ما هم در مبنایتون اشکال داریم هم در بنایتون. این همینه، این از اون بنا عملیه، نه اینکه بخوره به سیره، نه، این بنا عملیست. دلیل سوم سیره اصحاب ائمه علیهم السلام. اینا تو رسائل هست. اصحاب امامان ما چه مشافهین چه غیر مشافهین، چه مخاطبین و چه غیر مخاطبین، به روایات عمل می کردن. فرقی بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام نمی گذاشتن. پس مدرک حجیت ظواهر سیره متشرعیه هست. این وجه از یک جهت به نظر ما مشکل داره. و اون اینه که وضع سیره اصحاب ائمه برای ما روشن نیست. آیا بدون قرینه عمل به ظواهر می کرده یا با قرینه عمل به ظواهر می کرده؟ ممکن بود از منخوت به بیهی در اطراف اون ظاهر سوال کنن. ممکن بود، ببین دوباره میگم، ممکن بود از من خوت به بیهی، یعنی اون کسی که مخاطب بود، از مخاطب به این حدیث سوال کنن که منظور امام چه بود. چنانچه امروز تو جامعه تحصیلی طلاب متداوله، میپرسن از هم دیگه شما در کلاس حاضر بودید، منظور استاد چی بود؟ میپرسن، این چیز قطعیه. لذا نمیشه آدم به سیره مستند جزر، چون زمان ما با سیره خیلی فاصله داره. ما چجوری بپرسیم؟ چطور سوال کنیم؟ اونا ممکن بود که میخوان عمل کنن به همدیگه بپرسن. دلیل چهارم، روایات متواتر عرض اخبار بر کتابه. این روایات تواتر معنوی داره. معنای همه این روایت این است که اخبار رو به کتاب عرضه کنیم. در این راستا فرقی بین مشافهین و غیر مشافهین نگذاشت. به همه علما دستور فرمود، چه علمایی که محفل درس امامان شرکت داشتن، چه علمای عصر غیبت ائمه علیهم السلام. پس مستند حجیت ظواهر روایات اهل بیت، نه اصل عدم غفلت. البته من حدوداً 3-4 صفحه رسائل رو خلاصه کردم. شما اونجا دوره تحصیلی خواندید. الان دوباره برگردیم، نمیشه به مبانی خودمون بپردازیم. این هم خوب هست. اشکال ما بر ایشان اینه که شیخ بزرگوار، خیلی بزرگی پیش ما واقعا، ولی خب اشتباهات ماست دیگه. این روایات که نام بردید مربوط به مسئله تعارض خبرینه. یا مربوط به روایاتی است که محتوایش موافق با مخالفین شیعه هست. پس ظواهر این روایات بدون قرینه حجت نیست. قرینه‌اش تعارض و امثال آن می باشد. هر کجا روایتی مثلا تکتف رو برای شیعه واجب کرد، یا قرآن عرضه کنی، در قرآن تکتف نداده، یا روایات دیگر، پس ما برای علاج خبرین متعارضین، برای علاج خبرین متعارضه و امثال اون نیازمند به چی؟ به عرض اخبار به کتاب هستی.
ببخشید، ما 500 تایی احکام مشتر ندارم، بقیهش هم که در رابطه با عقاید و مسائل دیگه هست. 500 تا خیلی از مسائل نگمارد. چه چیزیش عرض کنم؟
ما سوال ایشون سوال خوبیه، یه سوالیه که امروز جامعه علمی دانشجویی دارن. آقای ذاکر ما رو شوخی نگیرید، خدمت تو هست کار حفی جدی بگرد، گاهی به ذهن چیزای خوبی میرسه. آقای ذاکر باید متوجه باشه که یه اصل کلی در سوره حشر به ما داد، آیه 7 سوره حشر، یا ما آتاکم الرسول فخذوه.
شما ممکنون نیست نه از این که از مخالی فرمون تکتر میگم تکتر ما باید سنت بگیم، یه دو ارجاع به قرآن اما
نمیدید که وای باز نفرد. ببین همین آیه رو بزن، وقتی به ما میگه ما آتاکم الرسول فخذوه، به اهل سنت میگیم قرآن به ما گفت چی؟ ما آتاکم الرسول فخذوه. رسول گفت یا عمر گفت؟ کدومش؟ منظور اینه، اینکه میگه تمام نیازهایتون رو از قرآن بگیرید. برای لذا در سوره مبارکه انفال میگه اغناهم الله و رسوله، نگفت اغناهم الله و العمر و الابوبکر. من در یکی از مناظرات کمیسیون علمی وقتی زده بودم همین آیه رو، اون حال مصری بود، یخ شد، یخ که آقای طبسی از من تشکر میکرد، همجه مرتب و قضا و اتاق و خوب به ذهنت خود. نه همین اقنا ام الله، نگو اقنا ام الله آیشه، که شما به من روخ ما میکشید غالد آیشه. لذا به ما میگه قرآنی حرف بزن. خدا شاهده کار حقیقی که تو قرآنه، تازه متوجه میشم چرا مثلا ما رفته بودیم یه مجموعه دعوت شدم، اسم مجموعه نمیبرم، 600-700 روحانی عقیدتی رو جمع کرده بودن. دیدم رئیس اونها به من میگه حاج آقا های قرائتی دیروز خراب کردی، یه دلجویی کن از اینا. گفتم چرا؟ های قرائتی همه اینا رو بی ثواب کن. گفتم والله این بنده خدا منظوری ندارم، نگه هست بس که خودش تو قرآنه، مشتش تو قرآنه، اینا رو میبینه نمیتونه دو تایی حرف بزنن ناراحت میشه. گفتم ولی گو آره بحثش هم تو قرآن بود. گفتم دیدی بهت گفتم اصلا قرآن همه چیز ماست. بنده شب 3-4 ساعت صبح همین بعد از نماز صبح خارج اصول آماده کردم تا تلمایی که میام، همین آیه که امروز صبح داشتم آماده سازی میکردم، باید 10 بار تدریسش کردم. چه جان هی به رفقا میگم نمیدونم چرا دوستان من حرف من رو گوش نمیدن. من بابا هر روز بی استثنا تو قرآن باشه 1 ساعت با مباحثه بکنید، مباحثه بذارید، گوش نمیدید حرف من. قرآن خیلی قشنگه، قرآن ذهنتون رو مواج میکنه. ولنگ آیت الله فلالمی جدید قرآن رو ول نکنید، خیلی محتوا داره. یه خودش به خودش تعریف میکنه، میگه ما نفدت کلمات الله، میگه اگر دریاها مرکب، اگر درختان قلم بشن بخوان منو بنویسن، بازم آبا تموم میشه ولی من تموم نمیشم. میدونی تفسیر حقیر رو به اقرار خود حضرت آیت الله ذو المکارم گفت هر کی آورد پیش من تفسیر دیدم از نمونه منه، خواستم ببینم شما همین کارو کردید. فرمودن ایشون خدمت این دفعه فرمودن، حالا من گفتم مرغومه ایم بده خدمت رو از کنم، باور کنید 3-2 ساعت بایی 2 روز فکر میکنم که بابا نشه همین تفسیر آقای جوادی، تفسیر آقای فلان، تفسیر فلان. همینجوری شد دیگه، ساعت ها روش فکر میکنه. بعد از 4 دور تدریس ها 4 دور تازه دست به قلم بردن که اینجا استقبال شد. با اینکه هنوز میدونی که 10,000 جلد مزدیم یک سر رب، نه اینکه مجانی دادیم، خریدن جامعه آنشگاهی ها، خریدن اوزنی ها، والله تبلیغات هم نگردیم، هنوز تفسیر تمام نشد. تازه من جزئه 14 هم. آقا اصلا خدا آدم میمونن، مثلا این آیه شریفه عجیبه، استکبار ستیزی در قرآن. میگه چرا من میخوام استکبار ستیزی کنم؟ میگه 3 جهت. خیلی جالب فکر کردم، خیلی برم جالب بود. دوره قبل یه جوری تمام جزوهای هر دوره دارم، لذا میبینید این که میگه عرضه بر کتاب به معنای این نیست که تکتف تو قرآنه، به معنای این نیست که مثلا آهسته خوندن فلان نماز تو قرآنه. آیاتی داده که اون آیات پاسخگوی نیاز شماست، مثل اغناهم الله و رسوله، مثل ما آتاکم الله ما آتاکم الرسول فخذوه. و خیلی از عباراتی که حضرت در بارت خود پیغمبر هست، اهل بیت هست، راسخون در علم بفرماین. من به اون سنی گفتم کدوم یک از صحابه شما جز راسخون در سوره مبارکه آل عمران آیه 9 گفتش کدوم؟ گفتم قبول داری علی هست؟ گفت بله این که اجماع هست. ما همین باید برمی علی هست پیرو همین آقایی. بعد محشر ما میشیم مجوس، ما میشیم مشرک، شما میشید مسلمان و واقعی. باور مثل لازم نیست خارج از جدال و جدل کنیم، همین خود قرآن باور کنید، خود قرآن خیلی میتونه هر کاری میکنم تو جامعه طلاب قرآن رو ببرم نمیتونم. مدرسه میرم درس اخلاق میگم، بیرون میگم، نمیتونم، نمیدونم چرا. با اینکه نیازشونه، نیاز رفقاست این قرآن. یعنی هر روز بعد از ظهر بجای این همه تخصصی ها برید، حالا برید نمیگم، قرآن نماز شبتون رو بیدار میکنه، قرآن معنویتون رو بالا میبره، قرآن همه چی رو بالا میبره. وقتی خدمت رو از کنم آدم روزی یه جز قرآن هیچ وقت ترک نکن، روزی یه جز قرآن حتما بعد از نماز صبح بخون، بلا که خوابت میگیره دقیقا 12 ماه بشه 12 تا ختم قرآن. الان شاید بیش از 30 سال دارم این کارو میکنم، اون زمانی که استاد فرمودن همچنان داریم ادامه میدیم. خیلی خوبه، آدم حافظ میشن، هی بخونی حفظ میشی، خیلی حفظ میشی. من به شما توصیه میکنم تو استنباطتون دخیله، استنباطاتون آبکی نمیشه، همجوری حرف نمیزنید. نور واقعا قرآن و مخصوصا این یک کتاب. کتاب دومی که خیلی عاشقشم نهج البلاغه است، خیلی عاشقشم، کیف داره، عجیب این کتاب، چه کتاب قشنگی، سیر نمیشن آدم. واقعا عدل قرآن، واقعا عدل قرآن. این دو تا کتاب تو حوزه مسجل بشه بسن، بچه ها باسواد باسواد میشن، پافک کنم. ولذا در عصر ما قرآن و نهج البلاغه خیلی حاکم بود در حوزه. الان البته مقصر هن، روحیه طلاب رو گرفتن، طلاب به مدرک و امثال اینها گرفتار کردن، اون روح واقعی طلاب رو بچه ها خیلی در تحیرن، خیلی در تحیرن، واقعا عرض میکنن نمیدونن چی کار کنن. باید بابا الان موفقیتی که در کشور داریم از این طلابه، این بچه ها نباشن دین ما چیزی نیست. حضور این امام جمعه ها، این طلاب، هر کی از بچه ها کار کرد. بعضی هم از شهرستان ها رفتم، چه امام جمعه قوی معنوی، چقدر قشنگ قرآن دستشه. گفت من حافظ کلم، یکی از حافظان کل قرآن ما توی منطقه از منطقه نظامی بود، پیروز تصادف کرد به رحمت خدا روحانی. الله اکبر، این اصلا تحول ایجاد در اومده. من رفتم برای ختمش، بی استثنا گریه میکرد. این طلبه بود، از آقایی طلبه بود، این مرجع تقلید ما بود، میگفت طلبه نبود، میگفت ما انقدر بامزه بود، هر چی غذا میخواستیم بخوریم آقا قرآن میخوریم، میگفت خوشی بومیم، شوخی میخواست بکنه با آیه. اصلا عجیب، و همه ما رو صاحب خمس کرد، از دم 2000 نفر بود، میگفت خودمون رو میده لحجه. حیف شد های اسلامی به رحمت خدا رن، خیلی طلبای ما دارن کار میکنن. البته من اینم بهتون بگم، طلاب ما، نه اینکه من بخوام مذمت کنم، نه میخوام تشویقتون کنم، واقعا طلبای ما اگه نباشن این چی نفی اجابی ها رو ببینید که قصه دین میخوره. این بچه های ما هستن تو تهرون، تو همه جا دارن کار میکنن. این عرض بر کتاب. هیچ چیز دیگه هم عرض کنم، عرض بنده یه مطلبیه، این مطلب رو من باید حل کنم، و اون اینه که مدرک حجیت ظواهر قبول داریم که اصل عدم غفلت نیست، اینو قبول داریم، اما اشکال تقطیع روایات باقیه. شاید قرینه‌ای برخلاف ظاهر باشه و بر اثر قطعه شدن روایت اون قرینه از دست ما رفت. حواستون هست؟ درست یا نه؟ بعد میگم اون قرینه از دست ما رفت. به لذا حجیت زواهد به طور مطلق نمیشه قائل شد. نمیشه. چرا نمیشه؟ چون ممکنه که قرینه ای برخلاف ظاهر باشه. و ما از اون قرینه اطلاع نداریم. بر اثر این که روایات تقطی شده. متوجه اید؟ این مشکل هست. این مشکلش حل نکرد. من هم میخوام بیشتر بحث این بر ببرم. اون بر حله. من همه قبول داریم به این که واقعا بالاخره حجیت زواهر که قبول داریم. زیاد نباید اونجا رو مانور داد. باید این بر رو مانور داد. مرحوم نائینی این مشکل ما رو جواب داد. جواب داد. گفتش آقا مقطع عوام نیست. به شما طلبا چی میگید؟ بلکه مقطع کلینیه، شیخ طوسیه، صدوقه. اینا کاملا فقه رو میشناسن و قرینه خلاف ظاهر رو هم میدانن. آقا اینا که عوام نیستن. علاوه منظور از مقصودین به افهام حاضرین در جلسه امام نیستن. بلکه کل من یرجع و الیه و یراجع و الروایه رو شامل میشه. یعنی هر کس مراجعه به روایت میکنن مقصود به افهامه. مثل کلینی، مثل شیخ طوسی، مثل مجلسی. منتها به نحو طولیت. آقایون طولیت همون زنجیر رو میگن دیگه، زنجیر میبندی حلقه به حلقه. اما به نحو چی؟ طولیت. طولیت یعنی چه؟ یعنی زراره از مجلس امام میگیره به محمد ابن مسلم میده، محمد ابن مسلم به محمد ابن یحیی میده، همینطور به احمد بزنتی میده، همینطور میده به کلینی. ببینید همینجوری میشه مقصود به افهام به صورت طولیت. لذا مقصود از به افهام، افهام راوی رو هم میگیره. افهام راوی رو میگیره. ایشون اینجوری حل کرد. البته حلش قشنگه ها. میگه آقا مقطع آدم معمولی نیست. بابا ما نمیخوام بگیم طلبه معمولی که کلینیه، صاحب جواهره که میفهمن. برای اونا داریم حرف میزنیم. آقای نائینی میتونه بگه من خودمم. اینا رو میگیم نه آدم معمولی. تازه هم قائل به طولیتی مقصود به افهام. بالاخره زراره اونجا نشسته بود، بعد اومد به ایشون گفت، ایشون همینطور اومد تا به ما رسید. غفر الله لنا و لکم انشاء. السلام علیکم.